أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحث هدیه به قضات رو مطابق سخنی که مرحوم شیخ مطرح کرده بودند و بعد هم تابعین مرحوم شیخ و بزرگان بعدی او رو حق و اصلاحاتی درش انجام داده بودند خوندیم. شش دلیل هم در رابطه با بحث مطرح شده بود که آخرین اونها فرازی بود از نهج البلاغه مولا الموحدین که حضرت در رابطه با اشعث ابن قیس که گفتند فردی درو بود و از مخالفین مولا بود و حضرت هم او رو دشمن می دانست، در رابطه با او نکاتی گفته بودند که گفته بودند که شب آمد و یک چیزی برای ما آورد و یه حلوایی بود، من دیدم خیلی حلوای بدی است، گفتم این هدیه است یا زکات یا صدقه است، چون صدقه که به ما نمیرسه. گفت هدیه است، منم گفتم که اومدی منو فریب بدی، آیا نمیفهمی که اینها کار غلطی است؟ و خلاصه هدیه‌ای که آورده بود رو حضرت پس داد. ولی ظاهراً میشه گفت که این هدیه‌ای که آورده بود حضرت چنان فهم کرده بودند که این هدیه را آورده که حضرت به نفع او کاری بکنه. به خاطر همینم تعریف داره که آیا آوردی لتخدعنی، آوردی منو فریب بدی، یعنی هدیه غرضش یک فریب کاری بوده، همین هدیه عادی نبوده. جمع‌بندی کنیم بحثمون رو. اولا که لزومی نداره در بحث هدیه ما الزاماً فقط در رابطه با قاضی صحبت بکنیم. هر کسی که در مقام کاری است که اون کار وظیفه اوست و به تعبیری حق گرفتن پول بابت اون کار رو نداره، ما از ابتدا که بحث رشوه رو شروع کردیم گفتیم موضوع نه والیه، نه حاکمه، نه قاضیه، بلکه هر کسی که در مسندی است که در این مسند شرعاً حق اخذ مال نداره، این اگر پولی رو برای این کار گرفت رشوه است. لذا بحث در هدیه‌ام اعم است از بحث قاضی و غیر قاضی. حتی در روایات هم که یکیشو یادآوری کنیم که اون فرد رفته بود از قبیله بنی اسد و زکات جمع کنه، برگشته بود گفته بود اینا هدیه خود منه، پیامبر فرموده بودن که اگه خونه مادرت و پدرت بودی بازم به هدیه میدادند. یعنی طرف نه قاضی بود نه والی بود، بلکه مسئول جبایت الخراج بود، جابی بود، باید میرفت در حقیقت خراج جمع میکرد. دومین نکته که بسیار مهمه اینه که بهش توجه بکنیم. ما عرض کرده بودیم رشوه یک نوع اجاره است یا جعاله، یعنی پولی است که شما میدهید که کاری برای شما انجام بشه، یعنی پول در مقابل کار. ولذا ماهیتش اصل و اساسش اینه که پولی در ازای کاری داده میشه. جلسه گذشته اگه دوستان یادشون باشه یه نکته ای رو عرض کردم که گفتم محتاج دقته، و اون این که گاهی اوقات ممکنه ما بگیم در ازای کار من به شما پول میدم، گاهی بگم من در ازای کار به شما یک معامله میکنم، من به شما در ازای این کاری که هست پول نمیکنم، پول نمیدم، میگم یه کاری بر من بکن، من در ازاش این معامله رو با تو انجام میدم. یعنی انجام این معامله در مقابل چیزی قرار میگیره. اینجا خود بی، خود اجاره، خود هبه میشه در ازای اون کاری که شما من انجام میدی. البته اینجا الان روی این مصر نیستم، باید جهات متعدده شد دید، مسئله محتاج تعمله. حالا اصلا از بحث رجوه بیاییم بیرون، شما میخوای من ماشین آبت بفروشم، چشت گرفته، یه ماشین قدیمی شما خوشت میاد ازش، من میگم اب نداره به قیمتم میفروشم آن ماشین، مثلا فرض کنید که اگه 100 تومن میارزه 100 تومن میفروشم، اما میگم میخوای محبت بفروشم، میگی آره، میگم باید به 2 روز تو باغ من کار کنی، بیل بزنی، این درختار رو پاشو، یا بیایی مثلا خونه من رنگ کنی، در ازای این که آمدی این کار رو کردی من خونه رو بهت، من ماشین رو بهت میفروشم. باز توجه دادم به دوستان که ببینید گاهی اوقات اصل معامله است، او شرطه. یعنی میگم ماشین رو به تو میفروشم به 100,000 تومن به شرط این که 2 روز برای من کار کنی، اون کار کردن میشه شرط این. اما نه، گاهی اوقات میگم بیا خونه من کار بکن، در ازای این پولی که من باید 2 روز به تو پول بابت این کار تو بدم معامله باید میکنم. یعنی بستگی داره به نوع اعتباری که ما میکنیم. حالا اگر اینو پذیرفتیم گفتیم درسته، علت اینم که الان روش مصر نیستم نمیگم، اینه که گفته نشده تو کلمات دیگران، بریم بررسیش کنیم بریم اشکالات احیانا درش مطرح میشه، یمکنن یغار یمکنن یورد علی. اگر این رو گفتیم و پذیرفتیم، اون وقت دقت باید کرد که این هدیه‌ای که من میدم که شما برید در مقابلش برای من کاری انجام بدید میشه رشوه، اما اون مالی که به شما میدم رشوه نیستان، خود هبه رشوه است. یعنی هبه کردن رشوه است، چون او در مقابل پول مال قرار میگیره. فرقش رو ببینید، فرقش اینه که یه وقت من 100 تومن به شما میدم، میگم این کار رو بر من انجام بده، این میشه رشوه. یه وقت بهت میگم این کار رو بر من انجام بده، در مقابلش من به تو هبه میکنم، هبه کردن میشه رشوه، فعل من میشه رشوه. خب اینم یه نکته که بله بستگی داره، حالا به نیتمون حالا میرسیم تقسیم مندیش کنیم، هنوز اوله کن. پس اگر این هبه کردن ما برای اینه که شما کاری بر من انجام بدی، من هبه میکنم که شما کاری انجام بدی. حالا همین الان بعد از این وارد حرف شیخ میشیم همینه، اینو بهش میگیم رشوه. اما گاهی من هدیه میدم مشروط به این که شما کاری انجام بدید، میگم این هبه به شما خدمت حضرت عالی، اما هبه شرط داره. شرطش اینه که حکمو به نفع من بدی، یا مثلا فرض کن اگه آجان سر خیابون هستی این جریمه نکنی منو روزا که از اینجا یه طرفه میرم. اینجا طبیعتا این شرط میشه شرطی که خلافه خود هبه، میشه هبه‌ای که مشروط به شرط حرامه. ملاک رشوه درش هست، اینجاست که میشه گفت رشوه ملاکن در این موجوده و حرام. اما نوع سوم جایی بود که هبه نه معوضه است، یعنی نه در ازای کاریست نه مشروطه. اینجا چه حکمی داره؟ مصادقی گفته بودن براش، یادتون باشه مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط چیزایی ازش خوندیم، مطلبی که گفته شده بود مثلا فرض بفرمایید تا بعد از این که حکم کرد و تمام شد و شما هم دیدی عجب واقعا این قاضی چقدر برای خدا خوب زحمت کشید، خیلی خوب بود، همه چی هم بود، شما یه هدیه بخوای بهش بدی، بعدم هست اصلا حکمم تموم شده رفته دیگم، شما اصلا در این شهر پرونده نداری که بگن احتمال این هست که میخواد برای بعدها دونپاچی کنه. اصلا فرض کن شما رفته کشور خارجی، پرونده اونجا گیر کرده بود، گرفتنت، یه قاضی اومد خیلی هم برای رضای خدا خوب حکم کرد، شما والا دیگه مشکلت حل شد، میخوای برگردی به ایران، اونجا میری پیش قاضی روز آخر میگی آقای قاضی من یه اتکلونی، یه عطری، نمیدونم یه ساعتی، یه مهر و تسبیح کربلایی بر تو آوردم، بیا اینو بگیر، حتی شیرینی مثلا از کن جعبه سوم ببری، یه ذره تنزلش بدیم، کلانتریه اومده مشکل تو رو حل کرده، دوست تو گرفته، همه شما میری یه جعبه شیرینی میخری میبری اونجا. اینجا مجموع روایات رو اگر اخذ کنیم یمکن که بگیم اینم حرام، به خصوص اگر ملاک روایت ابو حمید ابو حمید ساعدی رو ما اخذ کردیم، همون روایت پیامبر، پیغمبر گفته بود که اگه تو کاری نبودی، مسئول نبودی، به تدیه میدادن. حالا اگر این فرد کلانتری یا اون قاضی اگر مسئولیت نداشت بهش هدیه میدادن. این اگر کسی توانست از روایت ابو حمید یه ملاک در بیاره، که ملاکش هم گفتیم کسی که هدیهی که بهش میدن من حیث و چیه؟ من حیث و شغلشه، نه من حیث و هوه هوه. اگه به شما هدیه میدن از این بابه که شما استاد دانشگاهی، این شاگرداتن به هدیه میدن، اگه به هدیه میدن من بابه اینه که نگهبان سر کوچه ای، اگه هدیه میدن چون فرمونداری، استانداری، بخشداری، چون شهرداری، چون قاضی هستی، چون امام جمعه هستی و غسل آزالی. اما اگه نه من این حیث به تو هدیه نمیدم، طرف میبینه ای تو شو آدم خوبی هستی، طلبه خوبی هستی، ملایی، از این جهت به تو هدیه میدم، رفیقشی، ما هم بزرگ شدید یه عمری، یا خدمت شخصی بش کردی، نه خدمتی که قانونی و مسئولیت باشه، ماشینش افتاده تو جوب رفتی سر جوب گرفتی، مثلا سر ماشین گرفتی اوردی بالا، شب تو بیابون گیر کرده بوده رفتی براش پنچری ماشینش گرفتی، هدیه بده. این اب نداره. اما اگه هدیه من حیث المسئولیت روایت ابو حمید میگفت اشکال داره. منتها روایت ابو حمید البته سند مشکل داشت، بقیه روایات هم تقریبا همه گفته بود که والی و حاکم و اینها نباید بگیرن، هدیه شون قلوله. اگر کسی اخذ به روایات کرد طبیعتا اینها هم حرام. از همین جا وارد بحث بعدی بشیم که همین بحث تقریبا به نام بیع محاباتی با حی جیمی حبوه که بحث محاباتی از او گرفته شده. حبوه این هدیه، حبوه این هدیه، بیع محاباتی هم همینه. یعنی چی؟ یعنی یه معامله ما میکنیم که این معامله فقط برای این نکشه دل قاضی رو به دست بیاریم و این خیلی شایعه ها، دقت کنید، چون فقط هم قاضی موضوع نیست، در به خصوص کسبه این مسئله براشون زیاده. شما یه قاضی، یک کسی که کاری دستشه، رئیس فرض کن بسیج محله، میتونه بیاد مغازه ها رو تعزیراتی ببنده. شما میگی خیلی خوب آقا بیا، شما اصلا مستأجر خونه ما شو، من خونه رو اجاره میدم به همه 100 تومن، بیا به تو میدم 70 تومن. طرف میاد خونه شما مستأجر میشه. خب طبیعتا وقتی مستأجر تو شد یه محبتی هم اینجا بهش کرده بودی، بعدا با تو راه میاد دیگه، دست دست رو میشنسه، چشتش رو میشنسه. یا طرف نونواز، هر روز صبح آقای قاضی که میاد، این خارج از نوبت دوتا دونه نون بهش میده، پولشم میگیره، معامله میکنه که این معامله برای ایجاد محبت در دل طرف مقابله، نفس معامله کردن. این شامل اجاره میشه، خونش رو اجاره میده. حالا ما قبلیار هبه بود، اینجا وارد بیع شد، فرقش با بحث قبلی فقط همینه. ما تا حالا میگفتیم هبه میکنه، خب هبه حتما محاباتیه، خب هبه رو حتما آدم میکنه که آدم به طرف پول میده که طرف خوشحال بشه دیگه، کسی که هبه نمیکنه کسی رو بخواد ایزا کنه، البته فرض داره ها. اما به طور متعارف، اما معاملات چی؟ معاملات مردم به طور متعارف معاملاتشون برای غرض گرفتن ثمن و مثمنه. شما امروز صبح پا شدی رفتی میخواستی یه نون بخری، خب میخواستی یه پنج پولو دادی یه نون گرفتی، نونم میخوای بر چی معامله کردی که نونو بخوری. اما ممکنه طرف بگه آقا من صبح به صبح یه نون میخرم، میبرم در خونه معلممون میفروشم بهش، میگم آقا بیا بفرمایید من نون رو آوردم خدمتون، که این طرف از ما خوشش بیاد نمره بده. یه کسی تو محله ما بود معروف بود، میگفتن این تا کلاس 12 رو با نون و پنیر و کره و اینا که در خونه معلم ها میبرد رد کرد، از دم معلم ها رو نون و پنیر میبرد، صبح میبرد نون میبرد پنیر میبرد، بالاخره اونا هم چشش رو میشناسه دیگه، نمیگه حالا پنج نمره رو که نمیشه به خاطر دوتا دونه نون نداد. خب اینجا چجوریه؟ مرحوم شیخ میگن که اگر که این فرد اصل معامله رو میکنه برای محابات، اصلا معامله رو به این قصد انجام میده، تعبیری که شونه میگه جنس 10 درهمی رو 1 درهمی میده، عبارت شیخ اینه که اگر قصد از این معامله فقط محاباته، اصلا این معامله براش ارزشی نداره، من این پولو دادم فقط حبوه رو میخوام، فقط محبته رو میخوام، این اگر باشه این رشوه است، حرام. ولی در حقیقت مرحوم شیخ میگن نوع اولش اونجاییه که معاملهی در کار نیست، معامله سوریه، در حقیقت رشوه است. یعنی شما در حقیقت معامله نکردی. نوع دوم اونجاییه که نه ما واقعا معامله کردیم، واقعا معامله رو قصد کردیم، سوری نیست. اما جعل المحابات لعجل الحکم بانکان الحکم له من قبیل شرط، یعنی کن این شرط ضمن عقده. قاضی اومده تو محله شما دنبال خونه میگرده، شما مطلع میشی که این یه پرونده از شما پیش این آقای قاضیه، میگی خب آقای قاضی بسم الله خونه ما اجارهش 100 تومنه ولی من به حضرت عالی اجاره میدم به 50 تومن، اما اون بالاخره هوا ما را موجه داشته باش، شرط ضمن معامله میشه. البته نه اینکه تصریح بش بشه ها، تصریح اگه بشه که صریح رشوه است، نه، همو میفهمه هم تو میفهمی، از شروطی است که تواطئ علی، تواطئ توافق شده برش. اینجا یه پرانتزی رو باز کنم دوستان یادشون باشه، شروط ضمن عقد بعضیش شروط مصرحه، مثل اینکه من به شما میگم آقا عبامو بهت میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه خونه منو دو روز رنگ کنی، شرط. حالا یا شرط فعله یا شرط نتیجه. اما یک سری شروط هست که این شروط غیر مصرحه. شروط غیر مصرح هم دو گونه، گاهی شروط ضمنی عقلایی هم، گاهی نه شرط جامعه عقلا نیستند، من و شما هر دو اینو میدونیم، درست تکلم به اون نمی کنیم ولی من میدونم شما میدونی هر دو هم میدونیم که میدونیم. شروط عقلایی مثل چی؟ مثل آقا تساوی عرفی و عقلایی سمن و مسمن، مثل سلامت مبیع، اینا رو گفتن شروط عقلایی. اصلا از بیع قبن و بیع عیب، ببخشید خیار قبن و خیار عیب رو معمول فقها از نوع خیار تخلف شرط میدونن، شرط ارتکازی. یعنی این که شروط عقلایی است اینا، این که سمن و مسمن باید با هم متناسب باشن، اگر متناسب نبودن جنسی که الان باید باشه 50 تومن و تومن دادی 500 تومن، این تناسب نداره، این قبنه، این تخلف شرط عقلاییه. جنس باید سالم باشه، اگه اینو من فروختی بعد بنده اومدم دیدم سوراخه، این شرط عقلایی معمولا اینه که باید جنس سالم باشه. اما اگر لو فرز نبود تخلف شرط. یک سری شروط هم داریم که شروط ضمنی است اما بین المتعاملین. حالا اگه ما نحن فی از این سنخ بود، منو حضرت عالی قبل صحبت کنیم آقای قاضی بفرمایید ما پرونده ای تو شعبه شما داریم، گرفتاریم، خیلی اونجا طول کشیده، اون میگه بله بله خب البته ما میدونید ما هم گرفتاریم، الان خب زندگی نداریم، این خونمون نمیدونم چیه. اون میگه بله میدونم شما حقوقتون کمه، خیلی مشکل دارید، انشالله اگه شما به هر حال بتونید خوب قضاوت کنید مؤمنین هستن به داد شما برسن. اون میگه شما میگه آخر میگه و 70 تومن بنوید. این واقعا معامله قصد شده، واقعا معامله میخواییم بکنیم، منتها شرط ضمنش، اینم رشوه است. پس اینم نوع دوم. اما نوع سوم نه، اینیست که ما واقعا معامله میکنیم، واقعا هم شرط ضمنی نیست. بدونید فرق شرط ضمنی و غیر شرطش چیه. شرط ضمنی اگه شما فردا صبح پرونده رو به نفع من حکم نکردی، من میتونم معامله رو به هم بزنم، بگم آقا من اصلا این خونه رو به تو 30 تومن زیر قیمت دادم برای اینکه تو اون کار رو برای من بکنی. اما جایی نه شرط نیست، منتها بالاخره میدونستیم این محبتم پیش میاد، این میشه مثل هدیه، از سنخ هدیه میشه. اون هدیه اگه گفتیم حرامه، اینم حرامه، اگه گفتیم حرام نیست، اینم حرام نیست، که ما گفتیم سه نوعه. گاهی اوقات اون محبته در ازای سمن و مسمن در ازای مال رشوهی قرار میگیره، گاهی اوقات خودش دوباره به نوعی شرط میشه که ایشون این رو تصریح نداره، گاهی هم نه هیچ کدوم نیست، که اونجا دوباره گفتیم بستگی داره به اون کبرای کلی ابو امید ساعدی عمل بکنید یا نه. برخی از بزرگان آمدن در تحلیل فرمایش شیخ اینو همین معنا باز کردن، گفتن این که آقای شیخ میگه اولیش اصلا طرف رشوه محضه، اصلا معامله، میگه معامله سوریه، هیچ معامله مدخلیت نداره. نوع دومش اونجاییه که نه معامله قصد شده ولی شرط ضمن عقده. خب در اینجا که شرط ضمن عقده، مرحوم شیخ گفته بود حرام رشوه است، صاحب دراسات اینجا میگه نه، این میره تحت عنوان بحث این که آیا شرط فاسد مفسده یا نه. یه بحثی ما در فقه داریم که آیا شرط فاسد مفسد معامله است یا نیست. مثلا اگر من به شما گفتم آقا بنده خونه رو به شما فروختم به 100 تومن، در ازای این که حضرت عالی بیایی برای من خمر درست کنی، یا در ازای این که بری زید رو بکشی، کشتن زید حرامه، حالا آیا این شرط که خودش حرامه و فاسده و نباید بهش عمل کرد، آیا معامله را فاسد میکنه یا نه؟ بعضی مبانی اینه که شرط فاسد مفسده، برخی مبانی اینه که نه باعث فساد نمیشه. خب حالا اگه نشد چی؟ دوباره اینجا میگن تبعوض صفقه پیش میاد، چون شرط بالاخره قسطی از ثمن مقابل اوست. دقت کنیم مثال بزنم، من خونم رو به شما میفروشم به 100 تومن، اینجا 100 تومن مقابل خونه است. حالا اگه گفتم نه خونه رو به شما میفروشم به 100 تومن، در ازاش من برای شما دو روزم کار میکنم، اینجا اون 100 تومن 80 تومنش مقابل خونه است، 20 تومنش مقابل دو روز کاره، یعنی بخشی از اون پول مقابل سمن و مسمن ما قرار میگیره، مقابل مسمنمون قرار میگیره، بخشیش در مقابل این کاری قرار میگیره که من باید به عنوان شرط انجام میدادم. اینجا باز قائلن که آیا اگر شرط فاسد بود اینجا تبعض پیدا میکنه، میگیم آه خیلی خوب، ما چه کار کرده بودیم؟ ما اومده بودیم خونمونو به تو اجاره داده بودیم یا فروخته بودیم به چقدر؟ به 70 تومن، در ازاش شما ضمناً بعداً دربنده کاری باید تو قاضی بکنی. میگیم خب این 70 تومن هست، اون کاری که شما باید بکنید چون باطله باید 30 تومن هم اضافه بده، یعنی اون پولش رو باید اضافه بده، تبعث پیدا میکنه. اگر هم کسی گفت نه آقا شرط فاسد مفسد نیست، تقسیط هم نمیشه، تبعوز صفقه هم نمیشه، اون معامله اصلا درسته، اون شرط حرام، معامله درسته. سومی هم که خب هدیه است، ما انشالله همین از فردا بحث حکم وضعی رو شروع میکنیم، یعنی حالا این معاملهی که رشوه است فاسده یا نه چه باید کرد، این انشالله اونجا بحثش رو میکنیم. فقط الان در ذهن دوستان باشه، بحث آخرمونه فکر میکنم در بحثای رشوه که انشاءالله تموم بشه، بحث اینه. حالا شما آقا زد و رشوه رو گرفتی، چه کارش باید بکنی؟ مالکی؟ آیا فقط حرمت تکلیفی داره یا حرمت وضعی هم داره؟ حرمت وضعی باطله، وقتی باطله خب چه کارش باید کرد؟ فقط اشاره بکنم به دوستان، بعضی گفته بودن باید بدن به بیت المال، بعضی گفته بودن باید ردش بکنن به کسی که پول داده، بعضی گفته بودن صدقه بده، اینجا با چه کار. اما یه نکته وجود داره و اون این که همین بیع محاباتی هم اگر گفتیم رشوه است، یعنی اقسامشو کردیم اقسام ثلاثه، نوع اولش که اصلا معامله سوریه، نوع دومش هم گفتیم معامله مشروط و باطله، یا این که تقسیط میشه یا اصلا نمیشه پول در کجا قرار میگیره، اینم احکام وضعیش. فقط قبل از این که بحث رو موکول کنیم به فردا، به این نکته دوستان توجه بکنید که مرحوم شیخ آمده بود و فرموده بود که نوع اول یعنی جایی که سوری باشه، نوع دوم یعنی جایی که شرط ضمن عقد باشه، اینا رشوه است پس باطله. نوع سوم فرموده بود که هدیه است، ایشون گفته بود لازمه حرفش وقتی میگه رشوه یعنی باطل، اما در هدیه چی؟ در هدیه هم ظاهرن اونجوری که ما جمع‌بندی کردیم اگه اینجا بیاریم، دوباره هدیه خودش سه نوع میشد، خود این هدیه خودش رشوه باشه اینو ما باطل میدونستیم، خود حبوه هدیه محبته این شرط باشه ما اینو رشوه میدونستیم، لذا ما میگیم باطله. اما حالا باطله معامله باطله یا فقط خود این باطله، میرسیم. نوع سومش این بود هیچ کدوم از اینا نباشه. اینجا دوباره اختلاف شد که آیا بگیم به حکم روایات و عموماتی که البته سند نداره حرامه و باطله، یا به حکم اون قاعده‌ای که می‌خوایم از روایت ابو حمید ساعدی در بیاریم باز حرامه، اگه حرام شد فاسده می‌خوایم. اما گفتیم نه، ما اون روایت ابو حمید که سند نداره، ما بقیه روایات هم به عمومه قابل اتکا نیست، سند نداره یا اینکه دلالت نداره، طبیعتاً این نوعش کنار میره. اما حکم وضعی داستان چی میشه انشاءالله فردا.